در صبحانه با خبر امروز.
اون لحظه میدونستم که این آدم قصد تجاوز به من رو داره و اگر بفهمید
طرح پرونده های تجاوز و آزار جنسی، آیا با سخن گفتن و تابو شکنی میتوان مانع ادامه رفتارهای ضد اجتماعی شد؟ واکنش قربانیان اسید پاشی به سخنانی که ترویج خشونت علیه زنان تعبیر شد، آیا درخواست رسمی ناامنسازی جامعه برای گروهی از شهروندان توجیهی دارد؟ ادعای رئیس بانک مرکزی ایران برای کنترل قیمت ارز، همتی میگوید 8 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته. و درخواست دو عضو شورای شهر تهران برای تمدید تعطیلی پایتخت به مدت دست کم 2 هفته. تیم پزشکی دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهوری آمریکا به زودی از بیمارستان مرخص می‌شود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 14 مهر ماه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ در 1 ساعت پیش رو. آزار جنسی، تجاوز و تعرض از معضلاتی هستند که طی چند سال اخیر نه تنها در ایران که در همه جهان خبرساز بودند. آزارگران جنسی سالها زیر سایه تابوهای اجتماعی و با خیالی آسوده از سکوت قربانیان رفتارهای خود را ادامه می‌دادند. بیشتر قربانیان هم از ترس واکنش‌های منفی خانواده و اجتماع و برای اجتناب از انگ خوردن با سکوت خود هرچند ناخواسته در راستای خواسته های آزارگران حرکت می کردند. اما در سالهای گذشته با گسترش جنبش های همچون میتو، قربانیان این فرصت و جرأت را یافتند تا نه تنها از درد و رنج خود سخن بگویند که هویت آزارگرانشان را هم افشا کنند. کسانی که در مواردی جزو افراد مشهور شناخته شده، قدرتمند و به ظاهر موجه جامعه هم بودند. اخیراً انتشار اخبار و گزارش‌های درباره یک پرونده تجاوز به چندین دختر دانشجو در ایران منجر به مطرح شدن پرونده‌ها و اسامی مشابهی شده. درباره آسیب شناسی این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اون لحظه میدونستم که این آدم قصد تجاوز به من رو داره و اگر بفهمه که من
این سخنان زنی است که در تماس با رادیو فردا میگوید یکی از قربانیان تجاوز در ایران است. او یکی از افرادی است که با به راه افتادن هشتگ تجاوز در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان تصمیم گرفته تجربه تلخ خود را علنی کند. زن جزئیاتی از یک رابطه جنسی ناخواسته را تشریح می‌کند که حتی شنیدنش آزاردهنده است.
به من گفت که فردا بچه‌ها میان خونه من تو هم بیا. منم رو حساب فیدبکی که از ایشون و بچه‌ها داشتم دعوتشون رو قبول کردم و فردای اون روز به خونش رفتم. موقعی که رسیدم کسی اونجا نبود و ایشون به من پیشنهاد قهوه داد که قهوه بخور، سرحال شی، بعدش بشینیم با هم که شراب بخوریم.
اما میزبان که پیشبینی میکرده اقدامش برای تعرض به این زن با مقاومت او روبرو خواهد شد، در قهوه مهمانش داروی خواب‌آور ریخته بود.
من قهوه رو خوردم و بعد دیگه نفهمیدم چه اتفاقی برام افتاد. از حال رفتم و بعد موقعی به هوش اومدم که دیدم روی تخت خواب ایشون برهنه افتادم و بی جون و بی حال و توانایی هیچ کاری رو نداشتم. فقط اون لحظه وقتی این آدم رو برهنه دیدم که داره میره سمت کشوی کمدش، تنها چیزی که به ذهنم رسید که بگم این بود که بهش بگم من ویرجینم، که اون لحظه میدونستم که این آدم قصد تجاوز به من رو داره و اگر بفهمه که من یه دختر باکرم این کارو نمی کنه چون براش درد سرسازه. وقتی که اعلام کردم این موضوع رو، این آدم از ادامه کارش دست کشید، ولی من رو مجبور کرد که به طرز دیگه‌ای به اورگاسم برسونمش.
او سپس توضیح می‌دهد که سعی کرده جلوی فرد متجاوز را بگیرد، اما به دلیل تأثیرات داروی خواب‌آور توان این کار را پیدا نکرده است.
تمام این لحظه ها با زجر و عذاب برای من گذشت. من توی حالت نیمه بیهوش بودم و هیچ توانایی و اراده‌ای از خودم نداشتم و هرچی که زور می زدم که بتونم مانع این کار بشم نمی تونستم.
او می گوید روز بعد از این حادثه همراه پدرش به دادسرا شکایت کرده، اما شکایتش هم بی نتیجه بوده است.
شکایت کردم ولی شکایت هم به جایی نرسید، به خاطر اینکه قانون این مملکت به تو به عنوان یه دختر اجازه نمیده که وقتی وارد منزل یک مرد مجرد یا هر مردی شدی حق این رو داشته باشی که اعتراض بکنی به رفتار که باید شده.
مطرح شدن نام برخی از افراد مشهور به عنوان متجاوز توسط تعدادی از زنان ایرانی و اظهارات برخی از خبرنگاران زن درباره آزارهای جنسی که در جریان کار خود دیدند، هشتگ تجاوز برای مدتی داغ شد. با بازداشت یکی از این افراد مشهور که متهم به تجاوز بود، این موج اعتراض‌ها هم کم رنگ شد. اما این افشاگری‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های گوناگونی در میان مردم داشته است. شماری می‌گویند علنی شدن این موضوع در کاهش تجاوز و آزار جنسی مؤثر است.
به خاطر اینکه خیلی کمک می‌کنه به خیلی از دخترها که چه تو گذشته چه آینده اگر این اتفاق براشون بیفته که یاد بگیرن سکوت نکنن. حداقل با خانواده‌هاشون در میون بذارن.
این افشاگری‌ها می‌تونه اطلاع رسانی کنه تا این تجاوز، آمار تجاوز پایین‌تر بیاد. بعد این افشاگری یا بروزی باعث میشه که فرد متجاوز حتی اگه محکوم هم نشه، به نظر من حتی اگه محکوم هم نشه یه ترسی داشته باشه به خاطر آبرو و رسانه‌ای شدن، ترس داشته باشه، مثلا باعث میشه این آمار بیاد پایین.
این تنها زنان نبودند که از مطرح شدن موضوع آزار جنسی به طور علنی استقبال کردند. با این حال برخی هم میگویند این نگرانی وجود دارد که موج به راه افتاده همانند شماری دیگر از هشتگ‌های اعتراضی پس از مدتی فروکش کند.
ایران متاسفانه همه مسائل مثل موج هستن و گذرا و دلیلش نه در خود خبرها بلکه در کامنت ها و میدیا ها میتونیم ببینیم اخبار ها رو.
افشاگری بشه و اینکه مردم مخصوصا دخترای جوان خانم ها اطلاع داشته باشن بهتر میتونن مقابله کنن با این خبر. مسئولین هم باید یه راهکاری بذارن که این خانم ها آگاه باشن تا توی دام نیفتن.
برخی از کارشناسان میگویند که گسترش خشونت جنسی در جامعه ایران که نظام قضاییش در بیشتر موارد علیه زنانی رأی میدهد که خود قربانی تجاوزند جای تعجب ندارد. حتی در میان مردم هم این قربانی تجاوز است که قضاوت میشود. بنابراین قربانیان تجاوز در خیلی از موارد ترجیح میدهند آن را پنهان کنند و این نه فقط از روی احساس شرم تحمیلی است، بلکه در مواردی هم به دلیل نگرانی از برخورد خشونت آمیز مردان خانواده یا حتی ترس از کشته شدن است.
الان وضعیتی که خانمای ما واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا تو امنیت نیستن، بیرون میان امنیت ندارن، داخل خونه هم امنیت ندارن، هر لحظه امکان هست که یک بلای سرشون بیاد.
فرد آسیب دیده به چشم یه قربانی بهش نگاه کنن و بتونه آزادانه راحت تر اینو تو خانواده‌اش بین بستگان فامیل مطرح کنه که آسیب روحی روانی بیشتری بهش وارد نشه، لطمه روحی روانی بیشتری بهش وارد نشه، راحت تر بتونه با این قضیه کنار بیاد.
تغییر و اصلاح قوانین برای حمایت از قربانیان آزار جنسی و مجازات افراد متجاوز از کجا باید آغاز شود؟ چه وقت دستگاه قضایی ایران به اعتراض‌های جامعه مدنی این کشور گوش خواهد داد؟
کسایی که اومدن تا
تازگی ها افشاگری کردن برای یه سری افراد مشخص و خاص که خیلی متعدد بوده، اون افرادی که بهشون تجاوز شده از طرف یک شخص. آره خوبه که حیثیت اون آدم بره، ولی آدم های بعدی ها چی؟ نفرات بعدی چی؟ قابل کنترل نیست.
در جامعه‌ای که هنوز سخن از آزار جنسی در گوشی زمزمه می‌شود، برای قربانیان دشوارتر است تا با خود کنار بیایند و از خانواده، دوستان یا حتی مراجع قضایی درخواست کمک کنند. برخی کارشناسان می‌گویند تابوها باید شکسته شوند تا بتوان آشکارا درباره تجاوز و آزار جنسی و راه‌های مقابله با آن صحبت کرد. قربانیان تجاوز تنها یکی از افراد جامعه نیستند، بلکه هر کدام فرزند، خواهر یا مادرند. حالا که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان تابوی سخن گفتن از آزار جنسی شکسته شده، این فرصتی است تا با صدای بلند از تجاوز حرف زد و خواستار راهکارهای قانونی برای مقابله با آن شد. ناز آفرینه میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، در مورد افرادی که در ایران مورد سوء استفاده و یا تجاوز جنسی قرار میگیرند، دادخواهی مشکلات اجتماعی متعددی رو در پی داره. آیا به لحاظ فرهنگی و قضایی جامعه و سیستم حکومتی ایران پذیرای این دست شاکیان هست؟
اجازه بدید این دو قسمت رو از هم جدا کنیم. یعنی لحاظ قضایی، خب ما میدونیم تقریبا در همه سیستم های قضایی در اغلب جاهای جهانی مشکل وجود داره و معمولا موضوعاتی مثل تجاوز به سرانجام مثبتی نمیرسه. در همین آمریکا مثلا درصد اندکی از اونها در دادگاه به نتیجه نهایی و به اثبات تجاوز منتهی میشه. اما مسئله مهمتر شاید اون بُعد فرهنگی ماجرا باشه و به ویژه اون فرهنگ یا سیاستی که کل حکومت دنبال میکنه. میدونید که توی ایران از آغاز انقلاب، خواسته و ناخواسته، منظم یا غیر منظم، یک نوع سیاست سکس زدایی در واقع در جامعه از نظر حکومت در حال اجرا بوده یا سعی کرده این سیاست رو اجرا بکنه برای اینکه فضا رو از روابط جنسی خالی بکنن. یعنی بتونن بدنها رو کنترل کنن، رابطه بین این بدنها رو کنترل کنن و مصرف این بدنها رو کنترل کنن تا بتونن از جامعه جنسیت زدایی یا سکس زدایی بکنن به اصطلاح. خب معلومه برای اینکه از مصارف فرهنگی سکس زدایی کنن، سانسور رو اعمال کردن. برای اینکه بدنها رو کنترل کنن، حجاب رو بر زنان تحمیل کردن و برای اینکه روابط رو کنترل کنن، روابط بین دو جنس مخالف رو در فضای عمومی سعی کردن محدود یا ممنوع بکنن. این سه تا به اصطلاح خرد سیاست ذیل اون سیاست عمده که سکس زدایی از جامعه بوده سعی شده اجرا بشه. از ابزارهای متعددی برای این منظور استفاده کردن، از تشویق و تنبیه مالی تا جریمه قانونی همه استفاده شده. یکی از ابزارهایی هم که استفاده شده ایجاد رعب و وحشت بوده، از طریق اینکه مثلا با موتور سواری جمعی نیروهای حزب اللهی بریزن توی خیابون، علیه بدحجاب شعار بدن در محلهایی که اینا رفت و آمد میکنن، مثلا در مسیرهای کوه به صورت سازمان یافته حاضر بشن، اونها رو تهدید کنن، بهشون تذکر بدن، تا برسه به خطبای جمعه که اونها رو تهدید عملی میکنن، یا کسانی که حتی در سطح اسید پاشی چه با تهدید عملی چه با اجرای اون تهدیدها در واقع سعی میکنن فضای روانی اجتماعی رو بر اونها تنگ کنن تا به عنوان یکی از ابزارهای اون سیاست در واقع بتونه اجرا بشه. پشت اینم یه پروپاگاندا وجود داره که اگر کسی مورد تعرض و تجاوز قرار میگیره، اشکال از خودش، از بدنش، از لباسش، از روابطش با دیگران یا از مصارف فرهنگی است که داره و اوناست که دیگران رو وادار میکنه یا بهشون اجازه میده بهش تجاوز یا تعرض بکنن. و پشت این فکر هم یه خورده فرهنگ به اصطلاح مذهبی قرار داشته و ایرانی، و از این ایده استفاده میکرده که کرم از خود درخته و این ایده رو سعی کرده پیش ببره و در نهایت با ابزار ایجاد ناامنی روانی اجتماعی سعی کنه اون سیاست ها رو اجرا بکنه.
خب شما هم به ناامنی روانی اشاره کردین و هم به بحث امامان جمعه. ما با سخنانی مواجه بودیم چند روز پیش از سوی امام جمعه اصفهان که جامعه رو برای بدحجابان به توصیف ایشون ناامن کنید. آیا این ناامنی این گروه طرفدار خشونت رو به هدفشون میرسونه؟ در طول این 40 سال چه نتایجی حاصل شده از این گونه خشونت ها؟
ببین همونطوری گفتم این برای یک سیاست سکزدایی از جامعه بوده. ما برای اینکه هر سیاستی رو بتونیم ارزیابی کنیم میتونیم از چند جنبه اون رو بررسی بکنیم. یک، آیا به هدفاش رسیده؟ دو، آیا برای رسیدن به این هدفها چقدر هزینه کرده؟ و سه، این هدفها برای رسیدن بهش چه پیامدهای ناخواسته ای داشته؟ خب در مورد اول ما میبینیم که نه تنها این سیاست به هدفاش نرسیده بلکه بسیار دور شده. یعنی مثلا شما وضعیت حجاب زنان ایران رو در امروز مقایسه کنید با 40 سال پیش، به وضوح آشکاره که از سیاستهایی که از هدفهایی که این سیاستها در نظر داشتن بسیار بسیار دورتر شده و به علاوه در برخی از جاها هزینه هایی به بار آورده که هزینه های اضافه است. یعنی نه تنها هزینه های مالی و انسانی زیادی صرف این ماجرا شده بلکه باعث شده هزینه های دیگری به بار بیاره که ضد هدف های اینه. مثلا وقتی از رابطه دختر و پسر در محیط عمومی به صورت ساده جلوگیری کرده، این روابط به خونه ها کشیده شده و از یک رابطه ساده ممکنه به یک رابطه جنسی مطلق مبدل شده باشه و به علاوه پیامدهای ناخواسته زیادی داشته، از جمله اینکه در جامعه ایجاد انشقاق اجتماعی کرده، نفرت اجتماعی تولید کرده، نه تنها نسبت به حکومت و عوامل حکومت، آمران و ناهیان از منکر و اصلا مسئله امر به معروف و نهی از منکر، از مذهب، از کل این شیوه فکری، بلکه باعث شده که در عمل حتی کسانی هم که به صورت اختیاری این حجاب رو انتخاب کردن مغلوب بشن توی جامعه و تحت تأثیر این سیاستی قرار بگیرن که این همه خرابی به بار آورد.
بله، سپاسگزارم آقای قاضیان از حضورتون در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
سخنان دو روحانی بلندپایه در خطبه‌های نماز جمعه گذشته در اصفهان و بجنور جنجالی شد. هر دو خواستار ایجاد ناامنی تعمدی برای زنان و دخترانی شده بودند که از نگاه آنان بد حجاب محسوب می‌شوند. انتشار این صحبت‌ها باعث واکنش منفی بخش‌هایی از جامعه و از جمله تعدادی از زنان قربانی اسیدپاشی شد. در پی بالا گرفتن انتقادات، هر دو امام جمعه با انتشار بیانیه‌های مدعی شدند که حرف‌هایشان تحریف شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
من الان اینجا ایستادم، در کنار عکسم، حضور من اینجا، عکس من اینجا نشانگر جهله، نشانگر نادانیه، نشانگر ناآگاهی. که باید ما به خودمون بیاییم؟ که باید آگاه بشیم؟
سهیلا جورکش یکی از زنان قربانی اسیدپاشی مهر ماه 1393 از افکاری صحبت می کند که هنوز زنده هستند و زنان ایران را تهدید می کنند.
اون کسی که این اسید رو به من ریخته نمیدونم زنده است یا مرده، ولی اون افکار زنده است. من به اون افکار کار دارم، من به اون فرد که شستشوی مغزی شده کاری ندارم، من با اون افکار حرف می زنم.
یوسف طباطبایی نژاد نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه اصفهان و ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه بجنورد در سخنرانی‌های جداگانه از حجاب زنان انتقاد کردند و گفتند جامعه باید برای زنان بی حجاب ناامن شود. فضایی که برای دست کم 4 زن این چنین ناامن شد. مرزی ابراهیمی یکی از این زنانی بود که 6 سال پیش، چند روز بعد از اینکه آقای طباطبایی امام جمعه اصفهان گفت برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد، در خیابان توحید اصفهان هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفت و نصف صورتش سوخت.
کسی نبود که بیاد بگه که حالا صورتت اینجوری شده میخوای اینو بپوشونی، میخوای؟ نه نه، واقعا من خودم رو پذیرفتم.
خدای من به من کمک کرد با فرستنده هاش که من بینا بشم. خدای من سیرت من رو زیبا کرده، شاید صورت من رو، زیبایی من رو ازم گرفتی ولی نتونستی سیرت من رو بگیری، خدای درون من رو بگیری.
اگرچه مرضیه با صورتش کنار آمده و اگرچه سهیلا میگوید سیرت زیبایش را کسی نتوانست دست بگیرد، اما هر دوی آنها میخواهند دیگر هیچ زنی با چنین ظلم و خشونت مطلقی روبرو نشود. این زنان خطاب به مروجین خشونت گفتند دست از تهدید بردارید. در پی انتقاد این دو نفر از سخنان دو امام جمعه درباره برخورد با بی‌حجابی موجی از انتقاد شروع شد. امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توییتر نوشت برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌ای مشابه اسیدپاشی‌های گذشته آقای امام جمعه وظیفه دارند صراحتاً اعلام کنند که منظورشان از ناامنی چیست و مشمول حمله فیزیکی و اسیدپاشی و غیره نیست تا مبادا کسانی زندگی و جوانی امثال مرسی ابراهیمی را بگیرد. هر دو امام جمعه سخنان قبلیشان را رد کرده و مدعی شدن از حرفای آنها برداشت اشتباه شده است.
راجب حتی بد حجابی نگفتم، راجب بی حجابی و اون کسی که حجابشو عمدن داره برمی‌داره اونم گفتم ضابطین قضایی باید دخالت بکنه.
این بخش از سخنرانی آقای طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در منع عزاداری محرم در دوران کرونا است.
به چه دلیلی نرفا رو میذارید؟ از کجای روایت و از قرآن اینا رو فهمیدید؟ ببینید اگر ما کسی خاص احکامی صادر کنه بدون استناد به قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، باید بدونیم کار راه اشتباهی رو میره و افراد رو به ضلالت و گمراهی میکشه.
با استناد به سخنان خودش باید پرسید در کجای قرآن برای مقابله با بدحجابی چنین خشونتی ترویج شده است؟
یک عمل جراحی چقدر سخته. من بارها عملهای جراحی زیاد انجام دادم، به سختی تونستم بینایی این چشمم رو به دست بیارم که با قطره‌های زیاد، معاینات زیاد و همچنین هزینه‌های زیاد هستش که ما باید داریم.
تا امروز نیروی انتظامی در پیدا کردن اسیدپاش‌های اصفهان ناتوان بوده و هیچ کسی مجازات نشده. سهیلا و مرضیه به نمادهای مقاومت زنان ایرانی تبدیل شدند، اما افکاری که به آنها حمله کرد هنوز در زیر پوست جامعه حضور دارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در این چند روز کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده و متعددی نشون دادن به صحبت‌های هفته گذشته امام جمعه اصفهان مبنی بر ناامن کردن جامعه برای افرادی که حجاب رو رعایت نمی‌کنند. برای صحبت در این رابطه و بررسی گفته‌های کاربران، هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، امام جمعه اصفهان یعنی یوسف طباطبایی نژاد گفته که باید فضای جامعه رو برای کسانی که او بد حجاب توصیف کرده ناامن کرد و نباید اجازه داد که به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها به گفته او هنجار شکنی کنند. یادمون باشه که چند سال پیش، در واقع در سال 1394 بود که بعد از سخنان مشابهی از سوی همین آقا یعنی امام جمعه اصفهان، ماجرای اسید پاشی ها در اصفهان اتفاق افتاد که به گفته ای بیش از 12 تن از زنان اصفهانی رو متاسفانه آسیب رسوند. پندار نیک در توییتر نوشته که اگر برای شلیک موشک به هموطنان عزاداری کنی مجرمی، اگر برای دریافت دستمزد کارگری معترض باشی مجرمی، اگر زیر پست اینستاگرامت کامنت بی ربط باشه مجرمی، اما اگر خلق الله رو دعوت به ایجاد ناامنی برای زنان جامعه بکنی امام جمعه ای. کاربری نوشته که زمان پهلوی مردم ایران چنان مذهبی بودند که انقلاب اسلامی کردند. و نوشته او دوران جمهوری اسلامی چنان کرده با مردم که در انقلاب بعدی صرفاً برای رهایی از مذهب و مذهبیون انقلاب خواهند کرد.
خب من امام جمعه بجنورد هم گویا به ظاهر نقل قول مشابهی داشته که این مسئله هم جنجالی شده.
بله بله، امام جمعه بجنورد آقای ابوالقاسم یعقوبی نقل قول مشابهی داشته، مقایسه کرده بین ویروس کرونا، همگیری کووید 19 و بدحجابی یا بیحجابی به تعبیر اونها در جامعه و نوشته که مردم هم باید علاوه بر دستگاه قضایی و پلیس به این ماجرا ورود کنند و مراقب ویروس های دیگری، ویروس های یعنی غیر کرونایی به قول او هم باید باشند. و در واکنش به همین گفته امام جمعه بجنورد، کاربری نوشته که ای کاش امام جمعه اصفهان و امام جمعه بجنورد قبل از دستور دادن به ناامن کردن جامعه برای بانوان بی حجاب به دستاورد حجاب اجباری در 40 سال گذشته یک نگاهی می کردند. کاربر دیگری نوشته که احساس امنیت داشتن در جامعه‌ای که رهبران مذهبیش با گرمای یک صندلی که چند لحظه قبلش روش یک زن نشسته باشه به لذت جنسی میرسند محاله. نرگس نوشته که در این روزها چند تا توییت دیده در مورد این که اسید پاشی، در هنگام اسید پاشی چه کارهایی باید انجام بشه. چه کار کردین با جوانی ما که اگه بخوایم بیرون هم بریم، علاوه بر این که باید نگران مزاحمت خیابونی و گشت ارشاد و دیگر هم دیگران باشیم، از این به بعد باید نگران اسید پاشی هم بود. در نهایت علی نوشته که آن امام جمعه‌ای که اوباش شهر را تحریک می کند تا فضا را برای زنان بی‌حجاب ناامن کند، خودش یک مجرم است.
سپاسگزارم هومن از اینکه با ما همراه بودی. در پی افزایش مداوم و بی‌مهار بهای دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی در ایران، رئیس بانک مرکزی این کشور وعده به کار گرفتن سیاست‌های کنترلی داد. عبدالناصر همتی اما بدون اشاره به جزئیات تنها به اهمیت تقویت ارزش پول ملی اشاره کرد. آقای همتی باز هم بدون ذکر جزئیات از بازگشت 8 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به ایران خبر داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
خیلی گرون، خیلی گرون،
خیلی گرون، خیلی گرون.
ببین الان ثانیه یه مملکت ما
آرزوی همه چی مونده تو دلمون.
چی گوش میده؟
این صدای مردم ایران است، آنهایی که این روزها خرجشان به دلار است و درآمدشان به ریال، آن هم دلاری که قیمتش لحظه ای تغییر میکند. حالا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دوباره از کنترل بازار ارز گفته. ادعایی که او هر بار با هر نوسان بازار ارز چشم در چشم دوربین ها آن را تکرار می کند.
من عرض می کنم که بالاخره این ها شوک های گذراست. ما تا وقتی که احساس بکنیم این شوک ها گذراست، علتش هم که میگم چرا گذراست. ببینید اون چیزی که الان برای ما مهمه در واقع قیمت ارز در سامانه نیماست که تجارت کشور رو ما داریم در اونجا تأمین میکنیم.
این گفته های او به 3 ماه پیش برمیگردد، زمانی که نرخ دلار در بازار نیمایی زیر 16,000 تومان بود و بازار ارز ایران خواب 30,000 تومان شدن را هم نمیدید. مهم نیست که در بازار باشید یا نه، مهم نیست که کد بورسی داشته باشید یا نه، کافیست در ایران زندگی کنید تا نان شبتان با قیمت دلار محاسبه شود.
هر چی هم که می تو بازار دست میذاری میگن دلار گرون شده. آره، دیگه واسه ما نمیان. آخه این که نشود چیزی دیگه، هندونام دیگه با دلاره.
دلار دل در گروه اخبار دارد و با هر اتفاقی در جهان به کانالی بالاتر صعود میکند. حسن روحانی اما روی صبوری مردم حساب کرده است.
هیچ کشوری فکر نمیکرد در یک همچون تحریم شدید 3 ساله‌ای که الان 2.5 سال گذشته تا پایان سال بود میشه 3 سال، مردم بتونن مقاومت کنن، دولت بتونه مقاومت بکنه، خم به ابرو نیارن.
او میگوید مردم خم به ابرو نمی آورند، مردم اما میگویند کمرشان زیر بار گرانی خم شده و چاره ای ندارند.
متاسفانه چون مردم نجیبی داره این مملکت و هیچ کسی چی نمیگه این پیش میره، چون اصلا هیچ راه مقابله‌ای وجود نداره.
مقامات ایران که پیشتر مدعی بودند تحریم ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد، حالا چیز دیگری میگویند، اما مردم از اقتصاد دولتی میگویند.
این مملکت تا روزی که اقتصادش دولتیه هیچیش درست نمیشه.
اردیبهشت ماه سال 1397 بود که آمریکا عطای توافق هسته‌ای با ایران را بر لقایش بخشید و از برجام کنار گرفت. پس از آن تحریم‌های تعلیق شده علیه جمهوری اسلامی بازگشت. ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به شدت سقوط کرد و مردم ایران هر روز فقیرتر از روز قبل شدند.
آدم میشناسم خونه نمیره، میگه من منتظرم شب بشه بچه‌هام بخوابن، گشنه اند بچه من. کار نکردم. تو آیا این مسئول تو جامعه نیست؟ به گوشش نمیشنوه؟
آمارها میگویند 2/3 مردم ایران زیر خط فقر هستند. مجلسیان به دنبال کوپونی کردن زندگی مردمان. دولت میگوید همه چیز آرام است. مردم اما میگویند زندگیشان مثل اسفند روی آتش شده و هر آن از جا میپرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
با ادامه روند سعودی آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران، 2 عضو شورای شهر تهران خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای پایتخت ایران شدند. محمد جواد حقشناس و ناهید خداکرمی تعطیلی 1 هفته‌ای به منظور کنترل کرونا را ناکافی دانستند. در همین حال و به دنبال انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره وضعیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، او با ارسال 1 پیام ویدیویی از بیمارستان حالش را مناسب اعلام کرد. خب برای گفتگو در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، قرنطینه و برقراری محدودیت‌ها در تهران آغاز شده. این مسئله چقدر میتونه مؤثر باشه در کاهش شمار مبتلایان؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که بالاخره اجازه داده شد که تهران قرنطینه بشه و این قرنطینه به نظرم تنها راه عملی هست که میتونه به میزان قابل توجهی باعث در واقع کاهش زنجیره انتقال ویروس بشه، چون متاسفانه هیچ راه دیگه به نظر نمیتونه مؤثر باشه. به خاطر همین امیدواریم با وجود اینکه خیلی دیر شروع شده و خیلی زودتر باید انجام میشد، همچنان این تصمیم گیری صورت گرفته. فقط بحث این هست که برای یک هفته مجوز صادر شده، در صورتی که باید حداقل دو هفته تا سه هفته باید انجام بشه و باید اجراش به صورت دقیق و هماهنگ صورت بگیره.
خبرهای منتشر شده از ایران حاکی از این هست که نه تنها بیمارستان‌های مختص کرونا تخت برای بستری بیماران ندارن، بلکه سایر بیمارستان‌های دولتی هم با مشکل جدی مواجه هستند در این زمینه. این حجم از مراجعات و تقاضا چه تبعاتی داره، چه برای خود بیماران و چه برای کادر درمانی؟
خیلی جای تأسف وقتی ما این رو میشنویم و این دقیقاً نشون دهنده سیاست غلط دولت هست که با در واقع رفتارهایی که برخلاف توصیه‌های علمی بود با بازگشایی مدارس و در واقع مراسم مذهبی باعث شد که پیک بسیار بالایی داشته باشیم و این نتیجه‌اش هست که در واقع بعد از چند هفته خودش رو نشون میده. به نظر من وظیفه دولت هست، حداقل وظیفه‌ای که انجام میده این هست که از تجهیزاتی که مورد نیاز این بیمارستان‌ها هست در اسرع وقت در سایر شهرهایی که وضعیت بهتر هست به شهرهایی که وضعیت بحرانی هست انتقال صورت بگیره و از طرف دیگه اون 1 میلیارد یورویی که صندوق ذخیره ارزی قرار بود اختصاص بده و 70% اختصاص داده نشده، الان به نظر من بهترین زمان هست که در واقع اون اختصاص داده بشه، چون بحث فقط بحث بستری کردن نیست، بلکه همه اینها نیاز به درمان دارن و حداقل 1% اونهایی که بستری میشن ممکن نیاز به ICU داشته باشن. به خاطر همین باید تمام تجهیزاتی که مورد نیاز هست در واقع تهیه بشه. از طرف دیگه بخش خصوصی هم مسئولیت دارن و اینجا وظیفه دولت هست که در واقع نظارت کنه که بخش خصوصی بتونن پذیرش بدن، و از طرف دیگه بیمارستانهای صحرایی که در ابتدا بحثش بود، ما خودمون میدونیم در نیویورک هم در واقع در چند هفته اول در خود پارک ها بیمارستان های صحرایی راه اندازی شد. الان فرصت خیلی خوبی است که این مسئله جا بیفته.
و دست آخر بریم سراغ ابتلای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ویروس کرونا. از چه اهمیتی برخوردار هست این مسئله و تازه ترین خبرها چه هست؟ روند درمان چگونه طی میشه؟
بله، همونطوری که میدونین در واقع ساعت 1 صبح در واقع بعد از جمعه اعلام شد که تست ایشان مثبت هست و در ابتدا تصمیم بود که در کاخ سفید اقامت داشته باشه، اما با توجه به اینکه سن ایشان بالای 65 سال هست، مرد هست و یک کمی در واقع افزایش وزن دارن، خطر در حدی هست که توصیه شده به بیمارستان بره و این مسئله در واقع هم درمانی و هم پیشگیرانه هست که تحت مراقبت هست. مهمترین اهمیتی که داره در واقع نشون دهنده سیاست‌گذاری کلان در زمینه کرونا هست که بسیاری از کارشناسان اعلام نگرانی کردن که اگر ما در واقع سیاست‌های خیلی دقیق و درستی رو اعمال نکنیم، هر کسی میتونه در معرض خطر قرار بگیره. مخصوصا میدونیم که در کمپین‌های گذشته، مخصوصا در هفته گذشته، فاصله های اجتماعی رعایت نشد و خیلی از ماسک استفاده نکردن. به خاطر همین نشون میده به چه راحتی افراد بسیار زیادی میتونن مبتلا بشن و این فرصتی هست که برای بازدید مجدد سیاست‌های در واقع مرکز پیشگیری و کنترل بیماری CDC که در واقع باید تصمیم بگیری که آیا این به عنوان یک بیماری منتقل از راه تنفسی در نظر میگیری یا فقط محدود به قطره‌های تنفس.
آقای دکتر علایی، شما خودتون در آمریکا ساکن هستین، وضعیت شیوع کرونا رو چگونه میبینید در روزهایی که در اون به سر میبریم؟
بله، متاسفانه در اینجا وضعیت خوب نیست و ایالت به ایالت متفاوت هست. بعضی از ایالت هایی که در ابتدا در واقع خیلی شدید نبوده به علت عدم اجرای درست پروتکل ها با وضعیت در واقع شدیدی مواجه شدن. از طرف دیگه میدونید در آمریکا سیاست مرکزی وجود نداره، هر ایالت تصمیم برای خودش میگه و در هر ایالت هم هر کانتی برای خودش در واقع تصمیم میگه و همین مسئله باعث میشه شما مثلا تو کالیفرنیا از یک کانتی به کانتی دیگه ای که میرید، کانتی بعدی ممکنه بگه شما باید ماسک استفاده بکنید، اون یکی بگه نه. از طرف دیگه خود مردم هم بعضیا به خاطر اعتقادات سیاسیشون زیاد مسئله جدی نمیگیرن و همین مسئله باعث شده بعد بیمارستان ها تعداد بسیار زیادی از موارد بستری و مرگ داشته باشه.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از همراهیتون.
من از شما تشکر میکنم.
به ایفا 2020 خوش آمدید. برای اولین بار از زمان شیوع ویروس کرونا، یک نمایشگاه جهانی لوازم خانگی الکترونیک به روی شرکت کنندگان بازگشایی شد. این روزها مجازی شدن رویدادهای بزرگ فناوری عادی شده و انتظار می رفت نمایشگاه بزرگ ایفا نیز به همین سرنوشت دچار شود. اما امسال ایفا با رعایت استانداردهای ایمنی حضوری برگزار شد. ایفا یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های تکنولوژی است که هر سال در شهر برلین آلمان برگزار می‌شود. در این نمایشگاه تولید کنندگان مطرح دنیا آخرین دستاوردهای خود را در زمینه موبایل، کامپیوتر، سیستم‌های صوتی و تصویری، ارتباطات، لوازم آشپزخانه و دیگر لوازم الکترونیک به نمایش می‌گذارند. امسال تمرکز نمایشگاه ایفا بر نوآوری‌هایی است که در روال جدید دنیای بعد از کرونا موفق عمل کنند. در عصر خانه نشینی و کسب و کار دیجیتالی، لوازم خانگی هوشمند و محصولاتی که بر بهبود زندگی در خانه تأثیرگذار هستند، اهمیت تازه‌ای پیدا کرده‌اند. مانند فناوری 5G، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و ربات‌ها.
الان رایج شده که مردم محصولات خانگی بیشتری می‌خرن تا خونه‌هاشون رو زیباتر و برای زندگی راحت‌تر کنن. مثلا به جای اینکه برای مانیکور به آرایشگاه برن، دستگاه مانیکور رو به خونه میارن و ازش استفاده می‌کنن. یا جای یک مسافرت دریایی، حال و هوای دریا رو میارن خونه.
نمایشگاه امسال به چند قسمت اصلی تقسیم شده است و با کنفرانس های خبری و با حضور خبرنگاران نیز همراه است. بخش ایفا شیفت که مربوط به تکنولوژی های پیشرو در حرکت و جابجایی است و ایفا تکس که مربوط به تولیدات و راهبردهای آینده از شرکت های پیشرو، استارتاپ ها و مؤسسات تحقیقاتی است، با هم ترکیب شده و به معرفی و عرضه نوآوری های جهانی می‌پردازد. هدف این همایش جذب سرمایه گذاران و تجارت جهانی است. علاوه بر بازدید حضوری، آخرین تولیدات، کنفرانس‌های خبری و سخنرانی‌های ایفا 2020 به صورت زنده و اینترنتی در دسترس رسانه‌های سراسر دنیا قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا، امسال تعداد شرکت کنندگان محدودتر از سال‌های گذشته است.
اما درگیری‌ها بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باخ همچنان ادامه دارد. جمهوری آذربایجان می‌گوید نیروهای نظامی ارمنستان روز یکشنبه شهر گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور را مورد هدف قرار دادند و همزمان از تصرف چند روستا در منطقه مورد مناقشه خبر می‌دهند. در همین حال مقام‌های محلی در استان آذربایجان شرقی ایران می‌گویند بیش از 10 خمپاره به داخل خاک ایران اصابت کرده. بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از سیاوش سعادتیان.
این تصاویری است از ویرانی ساختمان‌ها در شهر گنجه در جمهوری آذربایجان. مقام‌های این کشور می‌گویند که نیروهای نظامی ارمنستان با راکت این دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان را هدف قرار دادند و بر اثر آن یک غیر نظامی کشته و 4 تن زخمی شدند. تا کنون درگیری ها میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و نظامیان ناگورنو قره‌باغ بوده، اما این ادعای باکو ممکن است به شعله ورتر شدن آتش جنگ بین دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان دامن بزند.
Son günler arzında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin
در روزهای اخیر نیروهای نظامی ارمنستان بیش از 10,000 خمپاره و راکت به سوی شهرهای آذربایجان شلیک کردند که اقدامی از روی ترس است.
ارمنستان اما گفته که از خاک این کشور تا کنون هیچ حمله راکتی به خاک جمهوری آذربایجان انجام نشده و در مقابل جمهوری آذربایجان را متهم کرده که مناطق مسکونی در منطقه ناگورنو قره‌باغ را هدف قرار داده است.
یته آذربایجانی زیمات اوژری همار کام رزمکاکاکان رکاوشان همار استپاناکرتا
اگر ارتش یا مقام‌های سیاسی آذربایجان فکر می‌کنند که اجازه دارند به استپاناکرت و دیگر شهرهای مسکونی حمله کنند، اون وقت ارتش مدافع قره‌باغ به اون پاسخ مناسب خواهد داد و مسئولیت پیامدهای اون با آذربایجان است.
این تصاویری است که ارمنستان از استپاناکرت یا خانکندی، مرکز منطقه ناگورنو قره‌باغ منتشر کرده و میگوید که این منازل مسکونی هدف حمله‌های ارتش جمهوری آذربایجان قرار گرفتند. منطقه ناگورنو قره‌باغ بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل جزئی از خاک جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود، اما از اوایل دهه 90 میلادی تا کنون ساکنان ارمنی تبار این منطقه که اکثریت را دارند، کنترل ناگورنو قره‌باغ را در دست گرفتند و از سوی ارمنستان حمایت می‌شوند. نبرد بر سر قره‌باغ 8th روز خود را پشت سر گذاشته و ایران هم از پیامدهای این جنگ مسئول نمانده است. مقام‌های محلی استان آذربایجان شرقی خبر دادند که تنها در روز شنبه بیش از 10 خمپاره به نزدیکی چند روستا اصابت کرده، اما خساراتی در پی نداشته. گزارش شده که روز جمعه هم دست کم 20 خمپاره به مناطق مرزی ایران برخورد کرده است. با وجود درخواست شماری از کشورهای جهان برای پایان درگیری‌ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، نشانه‌ای از آتش‌بس در جبهه‌های جنگ دیده نمی‌شود. جمهوری آذربایجان می‌گوید تا آزاد شدن همه مناطق اشغالی به جنگ ادامه خواهد داد.
بیزیم بیر شرطمیز وار، گید شرطسیز.
ما تنها یک شرط برای رسیدن به صلح داریم. ارتش ارمنستان فوراً و برای همیشه خاک ما را ترک کند.
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان هم گفته که کشورش تنها یک هدف دارد و آن پیروزی در این نبرد است. نبردی که در 30 سال گذشته منجر به کشته شدن بیش از 30,000 نفر شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره درگیری نظامی میان آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، طرفین درگیر فعلا مذاکره بر سر آتش‌بس رو رد کردن. آیا این به معنای ادامه جنگ تا مدتی نامعلومه؟
خب مسئله منازعه بین ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ به خاطر ماهیتی که داره، هر اتفاقی ممکنه به صورت طولانی مدت درش بیفته. ما اگر پیشینه خیلی قدیم رو بگذاریم کنار، از بعد از فروپاشی شوروی سابق دو کشور میدونیم که سالها با هم جنگیدند. مسئله اشغال رو داریم اونجا، قطعنامه های شورای امنیت رو داریم که در عمل نتونست کاری بکنه، و بعد از آتش بس در اواسط دهه 1990 میلادی تا الان بارها با هم دیگه درگیری های کوچکی داشتن، البته به ابعاد و گستردگی درگیری فعلی نبوده. یک نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که آذربایجانی ها از نظر توان نظامی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشتن با دهه 1990. الان متحدانی دارن، بودجه نظامیشون بیشتر از ارمنستانه و تلاش میکنن که بخشای از خاک رو بگیرند و برن جلو، اما اونطور که کارشناسان نظامی جست و گریخته در رسانه های مختلف بین المللی و فارسی من دیدم، جاهای مختلفی گفتند، احتمالاً نمیتونن وقتی که به مناطق مخصوصاً کوهستانی برسن آنچنان پیشروی بکنن. بنابراین اگر جامعه بین الملل و مخصوصاً بازیگران منطقه‌ای دخالت فعال و مثبتی نداشته باشن، بله ممکنه این منازعه به درازا بکشه.
کشورهای منطقه و همسایه در این منازعه چه نقشی ایفا میکنند؟ این ایفای نقش تا چه حد سازنده است تا چه حد جانبدارانه؟
در طول سالهای گذشته کشورهای مختلف در دورانهای مختلف مواضع متفاوتی گرفتن. همین ترکیه که میبینیم الان حمایت همه جانبه و تمام قد کرده، شاید 20 سال پیش سیاستش به نوع دیگری بود. الان مسکو رو داریم ببینید، برای مثال روسیه هم از طرفی با آذربایجان روابط خوبی داره، هم با ارمنستان و پایگاه نظامی در ارمنستان داره. اما اگر مسئله جلوتر کشیده بشه، اگر برای مثال یک جنگ تمام عیار، ما دیدیم در روزهای گذشته که مسئله به مناطق مسکونی هم کشیده شده، برای مثال به گنجه حمله شده، و اگر این مسئله گسترشش در حدی باشه که کشورهای دیگه بخوان دخالت کنن، اون وقت شاید ارمنستان بخواد از روسیه کمک بگیره و در اون صورت ممکنه که یک منطقه حائل ایجاد بشه و تا حدی خیال ارمنستان رو برای مثال راحت بکنه، بخاطر اینکه روزها رو به اون منطقه فرا میخواند. من فکر میکنم که کشورهای منطقه میتونن نقش مثبت بازی بکنن اگر واقعا بخوان این منازعه حل بشه، با تاکید بر قوانین بین المللی، با تاکید بر نقش شورای امنیت و قطعنامه هاش و مذاکرات سازنده. اروپایی ها هم تا الان نقشی که بازی کردن چندان قاطع نبوده، به مذاکره ای ختم نشده. در نهایت باید هر جور منازعه ای روی میز مذاکره حل بشه، به خاطر اینکه احتمالاً جنگ نمیتونه سرنوشت این منازعه رو به طور قاطع حل بکنه.
موضع رسمی ایران در منازعه قره‌باغ بی‌طرفی بوده، با این حال گاهی به جانبداری از ارمنستان متهم شده، برخی چهره‌های روحانی هم از آذربایجان اعلام حمایت کردند. آیا موضع واحدی در این مورد در حکومت ایران وجود نداره؟
متاسفانه نه. البته عاقلانه ترین موضعی که ایران یک حکومت بیطرف در ایران میتونست بگیره حفظ اون اصل بیطرفی بود، از اونجایی که ما در ایران هم وطنانی داریم که پیوندهای تاریخی، پیوندهای خانوادگی هم با کشور آذربایجان دارند هم با ارمنستان، و این مسئله بسیار جدی است و میبایست که ایران بتونه نقش فعال و سازنده‌ای داشته باشه در این منازعه. خب با توجه به نقشی که جمهوری اسلامی معمولا در منطقه بازی میکنه، چندان طرف معتمدی برای کشورها نیست، برای اینکه بخواد میانجیگری کنه جدیش نمیگیرند. اما اون چیزی که در مورد دخالت روحانیون گفتید، متاسفانه ما یک سابقه تاریخی داریم مثلا در این مسئله. ببینید، در جنگ‌های ایران و روس، جنگ‌های دوران فتح علی شاه، یک روحانی آمد فتوای جهاد داد، با وجود اینکه خب از نظر قدرت ایران در اون زمان در جایی نبود که دوباره بره به جنگ با روسیه، اسمش اصلا شد سید محمد مجاهد، و یک بار دیگه شکست رو به ایران تحمیل کرد. ما اگر بسپاریم، یعنی درس بگیریم از این مسائل، بسپاریم سیاست رو به سیاست مداران، اونم سیاست مداران عاقل، و دست کسانی رو که حالا از دیدگاه مذهبی نگاه میکنن، از دیدگاه ایدئولوژیک نگاه میکنند، کوتاه از این اظهار نظرها بسیار خوبه. ببینید، یه ترکشی آمد، خمپاره آمد به طرف مرزهای ایران، این به نظرم نمادین هست. اگر این ادامه پیدا بکنه این اظهارات، ترکش‌های جدی‌تری به جامعه ایران خواهد برد.
سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. دراگان اسکوچیش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، برای دو دیدار تدارکاتی مقابل ازبکستان و مالی نخستین فهرست خود را ارائه کرد که با تغییرات فراوانی نسبت به گذشته همراه بوده. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک با ماست. مهدی، از دروازه‌بان‌ها شروع کنیم. علیرضا بینامند حضور نداره، حامد لک هم با وجود درخشش در لیگ قهرمانان آسیا دعوت نشده.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. به هر حال لیست تیم ملی در فوتبال ایران همیشه بحث انگیز بوده، همه جای دنیا، منتها در ایران هم به هر ترتیب هر لیستی به هر شکلی واکنش‌های متعدد و متناقضی رو در پی داره. درون دروازه، خب علیرضا بیرانوند اگه مصدوم هم نمی‌شد، 100 روز از میادین دور بوده طبیعتاً، چه بسا اگه دعوت هم می‌شد نمی‌تونست درون دروازه قرار بگیره. رشید مظاهری هم 50 روز از میادین دور بوده. از طرفی حامد لک با درخشش فوق‌العاده‌ای که در لیگ قهرمانان داشت دعوت نشده، خیلی به این موضوع اشاره کردن کاربران، همچنین رسانه‌های ورزشی. از طرفی خب دعوت امیر عابدزاده جالب توجه فوق‌العاده درخشید در شب دعوتش و مقابل پورتو تونست پنالتی مدافع چپ تیم ملی برزیل رو مهار کنه و ماریتیمو برای اولین بار در تاریخ تونست پورتو رو تو زمین خودش از پیش رو برداره. به هر حال پست دروازه‌بان فوق‌العاده حساسه و به همین خاطر تاکید زیادی هم شده روی نفراتی که میتونستن دعوت بشن و جایی فعلا در ترکیب تیم ملی ندارن.
خب تغییرات خط دفاعی هم کم نبوده و تعدادی بازیکن جوان برای اولین بار دعوت شدن.
خب دعوت مجید حسینی هم باز جالب توجه، چون او هم حدود 80 روز از میادین دور بوده، بخواد به یک باره در برابر تیم‌های ملی ازبکستان و مالی قرار بگیره طبیعتاً از آمادگی به دوره. دعوت بازیکنان جوان هم به همین ترتیب، یعنی اسکوچیچ همه میدونن و خودش هم واقفه که مأموریتش اینه که شکست دور رفت مقابل عراق و بحرین رو جبران کنه، چون اگر ایران این دوتا بازی رو نبره، اگر صعود نکنه، طبیعتاً دوران فعالیت اسکوچیچ هم در فوتبال ایران به پایان خواهد رسید و برای بازی در برابر این تیم‌های بزرگ بعد بازیکنان با تجربه تر رو طبیعتاً دعوت کنه. مشتبه نجارزاده فوق‌العاده است، ولی به عنوان بازیکن 22 ساله بی تجربه نمیتونه گزینه مناسبی باشه برای این بازی‌های سخت. یا عارف غلامی، او هم جوان آینده‌داریه، به بازیکنان با تجربه تر خط دفاعی کمتر توجه شده، ولی از طرفی دعوت شجاع خلیل‌زاده بعد از سال‌ها دوری از تیم ملی با توجه به بازی‌های خوبش های اهمیته.
مهدی، این نکته‌ای که گفتی آیا درباره خط میانی هم صدق می‌کنه؟ چون تعدادی از بازیکنان با تجربه دعوت نشدن، از جمله اشکان دژاگه که اعتراض تندی هم کرده در اینستاگرام.
این موضوع بیش از هر یک از خطوط تیم ملی در خط میانی صدق می‌کنه. اشکان دژاگه، امید ابراهیمی، سعید عزت‌اللهی که این روزا فوق‌العاده آماده است، عجیبه که اونها دعوت نشدن، چون به هر حال اولین اردوی اسکوچیچه بعد از اینکه سرمربی تیم ملی شد. ماهای متمادی تیم ملیش برنامه‌ای نداشته و به عنوان اردوی معارفه انتظار می‌رفت که مهدی همه بازیکنایی که مد نظرش هستن و گرده هم بیاره برای یک وفاق پایه‌گذاری، یک شروع مجدد برای تیم ملی. این که در اولین اردو بازیکنان بزرگ بسیاری از اونها حضور ندارن پرسش انگیزه. اشکان دژاگه هم اعتراض کرده، چون اونطور که متوجه شدیم حتی اسکوچیچ با او تماس هم نگرفته. به هر حال اشکان بازیکن بزرگیه، برای تیم ملی زحمت کشیده، میدونیم که الان هم فوق‌العاده آماده است و در فینال جام حذفی چقدر عالی ظاهر شد در برابر استقلال.
مهدی، 30 ثانیه در مورد خط حمله هم برامون بگو.
در خط حمله با وجود سردار آزمون، مهدی طارمی و کاوه رضایی که در لیگ‌های اروپایی می‌درخشن، مهدی قائدی هم بازیکن فوق‌العاده‌ایه. به هر حال خطیه که ایران پر لژیونر مشکل چندانی نداره، ولی چند بازیکن دیگه هم هستن مثل کریم انصاری فرد که فعلا در این اردو حضور ندارن، ولی رقابت در این خط هم بالاست، چون تیم ملی باید گل بزنه تا از گروهش صعود کنه و خیلی چشم دوخته به آمادگی و هنرنمایی خط آتش.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی از همراهیت.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران در حال افزایش است، به ویژه در شهر تهران. ناهید خداکرمی که عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هست، اعلام کرد روز شنبه، فقط در روز شنبه 136 نفر در تهران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. روزنامه همشهری نوشته که این تعطیلاتی که اعلام شده تعطیلات حداقلی از محدودیت‌های که روز شنبه اعمال شده و نمیتونه کارساز باشه، اون هم به مدت یک هفته. علاوه بر این، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با روزنامه همشهری گفته مقام‌های بالادستی موعظه میکنن در حالی که ما نیازی به موعظه‌شون نداریم. مسئول اون چیزی که اتفاق افتاده تعلل ستاد ملی مدیریت کرونا و دولت هست و گفته که ما بیش از هر چیزی در حال حاضر بیش از موعظه مقام‌های بالادستی به یک ماه اقدامات قاطع و محدودیت‌های قاطع در تهران نیازمندیم تا بتونیم تازه شیب مبتلایان رو، افزایش مبتلایان رو کاهش بدیم و بتونیم کنترلش کنیم. اما تنها موضوع کرونا امروز مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته. روزنامه توسعه ایرانی نوشته که نمایندگان علی خامنه‌ای در استان اصفهان و همچنین خراسان شمالی گفتند که امنیت زنان بدون حجاب یا زنانی که حجاب کامل ندارند باید سلب بشه و ناامنی برای اونها ایجاد بشه، ایجاد ناامنی برای مبارزه با بدحجابی. البته این روزنامه اشاره کرده به اینکه در گذشته هم آقای طباطبایی نژاد که نماینده علی خامنه‌ای در استان اصفهان هست حرفای مشابهی زده بود. در سال 93 آقای طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان همین حرفا رو به شکل دیگه زده بود، گفت باید با برخورد خشونت‌آمیز و قاطعی با زنان بدحجاب بشه. در خاطره شهریور و مهر سال 93 دست کم 4 زن در اصفهان هدف اسید پاشی قرار گرفتن. رسانه ها به طور غیر رسمی شماره چون این زنان رو 15 نفر اعلام کردن قربانیان اسید پاشی در اصفهان رو، و تا حالا که سال 99 هست هرگز کسانی که این اسید پاشی ها رو انجام دادن بازداشت نشدن، محاکمه و معرفی نشدن و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در انتهای این پرونده ها اعلام کردن که ما قاصر هستیم از پیدا کردن کسانی که این اسید پاشی ها رو انجام دادن، در حالی که همین نهادهای امنیتی همواره از اقتدار و قدرت خودشون سخن میگن یا این گونه تبلیغ میکنن. اما روزنامه شرق هم همین موضوع رو بهش پرداخته، عکسی از مرویه ابراهیمی یکی از قربانیان اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان رو چاپ کرده و با عنوان دعوت به ناامنی نوشته که بار دیگر این موضوع داره تکرار میشه. و البته کارشناسان حقوقی و حقوقدان ها به روزنامه شرق گفتن که این سخنان امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در این دو استان برای ناامن کردن زندگی زنان، زنانی که حجاب رو رعایت نمی کنن، قابل پیگرد هست. حتی بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی اینها شکاف ایجاد می کنن بین مردم و مردم و سبب می شن که امنیت از زنان سلب بشه. یک موضوعی رو هم باز روزنامه توسعه ایرانی گزارش مهمی دربارش داره، صفهای طویل برای خرید خاک کیلویی 5000 تومان خاک جنگل های شمال، جنگل های ایرکانی. بنوشته این روزنامه برداشته میشه بدون مجوز و بدون هر گونه نظارتی و فروش میده یا به کشورهای دیگر صادر میشه. این هم یکی دیگر از دستاوردهای حکومت مستقر در ایران هست که خاک این جنگل ها هم بهش رحم نمیشه.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز دوشنبه هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.